بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله پنجم از مسائل بحث انواع الحدود بود. مسئله مبتلابهی است که دیروز عنوان شد. اصاره بحث رو من در چند دقیقه عرض کنم و بریم دنباله مطلب. بحث در این بود که اگر زنا مکرر واقع بشه آیا حد مکرر دارد یا یه حد کافیه. در اینجا دو قول مشهور بود، یعنی یه قول مشهور بود و یه قول غیر مشهور. قول مشهور این بود که تکرار نمیشه، اگر ده‌ها یا صدها بار نعوذ بالله واقع شده باشد بعد به دست قاضی بیفتد فقط یه حد جاری میشه. این مذهب مشهور بود و ادعای اجماع هم بعضی کرده بودن. و اما مذهب غیر مشهور این است که نه، تکرار میشه. این رو از صدوق در مقنع و از مرحوم ابن جنید نقل کرده بودم. منتها تکرار میشه اونها مطلقا نگفتن. این دو نفر گفتن در جایی تکرار میشه که با زنان متعدد باشد، لا به مرأت واحده. اگر به مرأت واحده بوده باشد تکرار نیست. رفتیم سراغ ادله. دلائل قول مشهور کدامه؟ یه دلیل رو اطلاق آیه شریفه طبعاً لصاحب الجواهر و غیره ذکر کردیم که اطلاق میگه از زانیت و از زانی. اونجا ما آمدیم به جای اینکه کلمه اطلاق رو بگیم اینا یک رنگ و آب بیشتری بهش دادیم. گفتیم گاهی وصف عنوان حکم می شود، گاهی فعل. اینجا وصف عنوانه، زانی، زانیه. مثل جنوب، الجنوب یغتسل، اما سبب جنابت چی باشه، چند بار باشه نداره. وصف عنوانه، اینم زانی و زانی عنوانه. راجبه این که تعداد افعال چه بوده حکم مترتب بر افعال نشده، بر وصف زانی شده. و آن وقت به دنبال این تمسک به اطلاق هم میکنیم و میگیم اما از این است که این عنوان زانی حصل من مرت واحده او مرات عدیدت کثیره، لا فرق بینهما. بعضی دیدم از بزرگان در اینجا یه تعبیر دیگری دارن که من برمیگردم رو بحث دیروز و استودیم به دلیل دوم برمیگردم به دلیل اول رو تکمیل کنم. در کتاب دارالمنضود پایه بحث چنین عنوان شده که آیا حکمی که در اینجا هست از قبیل حکمه بر صرف الوجود طبیعت یا از قبیل حکم بر طبیعت ساریه است. منظور از صرف الوجود این است که وقتی این حاصل بشود این حکم حاصل میشه، چه مرتبه چه صد مرتبه، حکم تابع صرف الوجوده. کما این که میگن ملاقات با نجس دست انسان و لباس انسان و نجس می کنن. و این صرف الوجود ملاقات چه یه بار چه صد بار، حدث یوجب الوضوء، صرف الوجودش یوجب الوضوء مرتن و مرات. گاهی صرف الوجوده، گاهی نه از قبیل طبیعت ساریه است، مثل این است من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این طبیعت ساریه است. کل اتلاف فی الرمان، کل اتلاف هذه طبیعت ساریت ساریه است. هر کجا این طبیعت حکمم هست، هر اتلافی زمانی است، هر افطار روزه غذایی است، کفاره است. حالا صحبت این است که آیا در ما نحن فی زنا موجب حد است، آیا از قبیل صرف الوجود یا از قبیل طبیعت ساریه است؟ کدامش؟ در دور المنزود با یک کلمه لعله میگن بعید نیست که آیه ظاهر در طبیعت ساریه باش، ببخشید صرف الوجود باش، میگن لعله ظاهر آیه شریفه از زانیت و زانی هم صرف الوجوده. وقتی صرف الوجود شد چی میشه؟ مره و مرات فرق نمی کنه، دفع و دفعات لا فرق بین دفع و دفعات. چرا؟ لأن آیه ظاهرتون فی صرف الوجود. کن نمخوان بگن موارد مختلفه، بعضی جاها صرف الوجود قرینه خارجیه داریم، مثل باب جنابت که من مثال زدم، بعضی جاها از قبیل طبیعت ساریه است، مثل باب زمانات که بنده مثال عرض کردم. بعضی جاها هم ممکنه مشکوک باشه. حالا ما نحن فیه اگر از قبیل طبیعت، ببخشید از قبیل صرف الوجود بود، فبها از زانیت و زانی، اگر صرف الوجود بود فبها، اگرم نبود لاغل من الشک. وقتی شک کردیم قدر متیقن حد واحده، زائد بر حد واحد دلیل میخواهد، دلیل میخواهد نباشه نه. این خلاصه بیانی است که در دور المنزوده. ولی ما ترجیح میدیم بالاخره از همون راهی که گفتیم وارد بشیم، ببینیم آیا موضوع وصف یا موضوع فعل. اگر وصف باشه اطلاق داره، از زانیت و زانی وصف، و این وصف به یه شیء حصل، به دفعت واحده او دفعات، اطلاق داره، به خصوص که فرد نادر هم نیست، دفعات فرد نادر هم نیست. اما اگر عنوان فعل باشه، اذا زن الرجل او المرأة جلد، خوندیم روایتی به این مضمون، ازا زنا جلده، اگر به صورت فعلی باشه این مربوط میشه با مسئله تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب. ما اگر قائل به عدم تداخل شدیم در قضیه شرطیه، بعضیا میگن تداخل نیست، دلیلشون هم چیه؟ دیروز اشاره کردم دلیلشون چیه؟ میگن ظاهر قضیه شرطیه چیه؟ حدوث اندل حدوث، یعنی هر زنایی حاصل شد یه حدی حاصل میشه. حدوث اندل حدوث، اگر این باشه عدم تداخله. ازا زنا این یه حد، اون یه حد، اون یکی یه حد. حدوث اندل حدوث، پس تکرار میشه، تداخل نمیشه. اما این قلنا ظاهر قضیه شرطیه بیش از وجود اندل وجود نیست، یعنی موقعی که این بود این موجوده، حالا این الان حادث شده یا من قبل موجود بوده الان حادث شد این حد، یا نه به خاطر زنای قبل حد واجب شده. اگر وجود اندل وجود باشد تداخل پیدا میکنه. پس راه مناسب تر برای مسئله شاد همین است که ببینیم حکم تابع صفت است، اطلاق داره، دفع و دفعات فرق نمی کنه، یا حکم تابع فعل است. اگر تابع فعل به صورت قضیه شرطیه است، یا چیزی که در حکم قضیه شرطیه است، اگر قائل به عدم تداخل شدیم و ظاهر قضیه شرطیه رو حدوث اندل حدوث دانستیم، تکرار باید بشود حد. اگر قائل به تداخل بودیم و وجود اندل وجود قائل بودیم، در اینجا یه مرتبه بیشتر واجب نیست. علل مبنا وجود عرفیه، اما وجود عرفی الان حادث شده یا قبل؟ اعمه، نه حدوث شد وجود. این ای بگیر هر کدام یکی، یعنی حدوث اندل حدوث. وجود معنیش این است وجود حد میخواهد حالا یا من قبل، با هر دو میسازه. اونی که میگه اینو میگه بابا مبنا مختلفه. بعضی ها قائلن ظاهر قضیه شرطی این است ازا زنا وجب علیه الحد، یعنی با این زنا یه حد جدید میاد، میگن ظاهر عدم تداخل. بعضی ها میگن نه، شخصی که زنا کرده حدی برش لازمه، حالا به سبب این زنا باشه یا زنای قبل. اون معنیش این است که طرفدار عدم تداخل بشیم. من میگم دو مبناست. اونایی که مبنای دوم میگن در این بحث میکنی، یه مبنای عدم تداخله، هر زنای حدی داره. یه مبنای تداخله این است که شخص زانی باید حد بخوره، نه هر زنایی یه حد داره. زانی باید حد بخوره، نه هر زنایی یه حد داره. علل مبنا ما که اینجا نمیتونیم بیام دعوای تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب رو بحث کنیم و مطرح کنیم، یه بحث دامنه داره، چند روز بحثی داره که ما در ذیل مفهوم قضیه شرطیه مفصل بحث کردیم و مرحوم آقای آخوند در کفایه داره، دیگران هم عنوان کردن، ما هم مفصل اونجا بحث کردیم. اینجا ناچاریم علل مبنا بحث کنیم. اگر قائل به تداخل بودیم دفعه واحد است، اگر قائل به عدم تداخل بودیم دفعاته. تابع این است که کدام یک از این دو را بگوییم. ببینید مسائل مهم درش این است که اون خط اصلی مسئله را پیدا کنیم و از اون در وارد مسئله بشیم، چون مسئله اگر از راه‌های انحرافی انسان وارد مسئله بشه، نمیخوام بگم بیان دورالمنزود درست نیست، ولی طبیعی تر در اصلی مسئله اینه. نه دورالمنزود اصلا میبره روی معیار طبیعت ساری، ما کار به طبیعت ساری و صرف الوجود نداریم. ما نگاه میکنیم بینیم رو وصف یا رو فعل. اگر رو وصف شد که هیچ، اگر رو فعل شد، رو وصف شد اطلاق میگیم، اگر رو فعل شد میریم رو دو مبنای مختلفی که در باب تداخل عدم تداخل اسبابی میریم رو مبانی اصولیمون. مسیر رو یه مسیر به اصطلاح اصولی که خوندیم، یه جا سراغ اطلاق و وصف میریم، یه جا هم سراغ مبنای تداخل عدم تداخل میریم. اون چیزی که در اصول خوندیم از همون راه وارد مسئله میشه. نتیجه بله، نتیجه همه پنج شش تا استدلالی که من میگم یکیه، اما دو راه مختلف وارد مسئله شدنه. این از یه در وارد میشه برای حل مسئله، اون از در دیگر. صحبت این است که این دو در هر دو درست ممکنه باشه، اما طبیعی تر با طبیعت مسئله کدام ما فکر میکنیم نیست که از کردیم. ولی دیروز ما گفتیم علی کل حالین تمسک به آیه مشکله، چون ما تنها آیه رو که نداریم. اگر تنها دلیل ما آیه قرآن بود بسیار خوب، اطلاق آیه میگه زانی حد بخورد دفعتن واحد زنا کرده، یا دفعات، یا نعوذ بالله زن زناکار 10 سال و 20 ساله است، اطلاق داره. اگر تنها آیه بود بله، ولی غیر از آیه روایات و هم داریم که به صورت فعل و قضیه شرطیه است. بعد بحث کردیم کدام یک از این دو ظهور اقواست. آیا ظهور اطلاق آیه شریفه را بچسبیم یا ظهور جمله شرطیه و حدوث اندل حدوث را روایت داریم آیه داریم، کدام اقواست؟ اینجا بود که انتخاب کردن کار آسانی نبود، بلکه گفتیم شاید ظهور جمله شرطیه اقوا بوده باشد از اطلاق. چرا؟ چون اطلاق با مقدمات حکمت، یکی از مقدمات حکمت عدم البیان، اون ظهور قضیه شرطیه بیان میشه، ظهور قضیه شرطیه بیان میشه. اگر کار به اینجا برسه لایبعد ظهور قضیه شرطی، البته رو مبنای عدم تداخل حدوث اندل حدوث، اگر اون مبنا رو انتخاب کردیم ظهور قضیه شرطیه مقدم میشه. آیه نداریم به این صورت، مگر اخیراً نازل شده باشه حدیثه. بله، ان الله جعل لكل شيء حدا و جعل على من تجاوز الحد حدا. تجاوز نقل کلام میشه، تجاوز دفعتا یا تجاوز دفعات، باز همین میشه که این فعل معنیش چیه. به قول ایشون طبیعت ساریه است یا صرف الوجوده، به قول ما این است که آیا تداخله یا عدم تداخله. بالاخره کلمه تجاوز الحد حدا همین وضع میاد. بسیار خوب، این دلیل اول با اشکالات و توضیحاتش گذشت. و اما دلیل دوم که آخر بحث اشاره کردیم و ناقسمان، این اسما یه دلیل از اینها بهتر داریم و شاید اقوال ادله مسئله باشه. وان این از سیره مستمره بر این است که دفعات ارتکاب عمل حساب نمیشه. تا به حال ما نشنیدیم هیچ قاضی از قضات اسلامی در هیچ بلدی از بلاد و در هیچ عصری از اعصار و مصری از امصار، نشنیدیم وقتی زناکار میاره بگه تو چند سال مشغول هستی، چند مرتبه انجام دادی، 100 مرتبه، صد تا صد تازیانه 10,000 شلاق رو بهم زنید. شنیده نشد، نمیان اهل سنت نمیان شیعه، شنیده نشده این معنا. در عصر ائمه هم بعضی ها میرفتن اعترافات میکردن یا خدمت پیغمبر، اونم در اون روایات اقراریه و اعترافیه هم نداره که بگن چند بار بوده، یه مرتبه بوده، 10 مرتبه بوده. چند تا صد عدد شلاق واجب است؟ یه شلاق یا 10 تا یا 100 تا 10 تا یا 1,000 تا 10 تا؟ واقعا اگر یه کسی کارش این بوده در طی 10 سال ولو کل یوم مرتم واحده باشه، او سر از کجا در میاره؟ باز 300 چی باشه؟ اونا که تکرار نمیشه کرد، اونا یک اعدام که تکرار پذیر نیست. ما در جلدی میگیم که قابل تکراره، در حدودی که قابل تکراره بحثه. البته بعد خواهیم دید این بحث میشه توسعش داد در حدود دیگری که قابل تکراره، اونها را هم شامل بشود، ببینیم اونجا چه میشه. به هر حال این عدم فتوای به این مسئله در هیچ کجا، نه در عصر معصومین و در عصر ما، ممکن است این شاهدی بوده باشد برای اینکه همه همون تداخل رو فهمیده بودن، همون مره واحده رو فهمیده بودن. ولا لابد یک کسی می آمد و فتوایی می داد. حتی خود مرحوم ابن جنید یا صدوق حاضر بودن فتوا بدن فلان کس رو 10,000 تا شلاقش بزنید، برای اینکه با نساء مختلفه در طول 10 سال آمیزش های نامشروع داشته، حسابش کردیم دیدیم بله حداقل 100 بار که بوده 100 تا 100 تا میشه 10,000. خود ایشون هم یه همچی فتوایی میداد اگر قاضی بود، اصلا سابقه ای داره یه همچین فتوایی. اگر بود اینا از چیزهاییست که میگن لوبانه لوکانه لبان، یه همچی چیزی اگر باشه مخفی نمیمانه. ما همه جا شنگیم 100 تا شلاق، اما 10,000 تا شلاق، 50,000 تا شلاق، 30,000 تا شلاق نشنیدیم هیچ کجا، در هیچ کتابی، در هیچ تاریخی. آخه لوکانه لبان، و اون دلیل بر این می شود که لابد همه از آیه و روایت همین فهمیدن، همون دفعه چیز رو فهمیدن، حد واحد رو فهمیدن. حالا یا به حسب اطلاق بوده، یا به حسب صرف طبیعه بوده، یا به قول ما به حسب تداخل اسباب بوده، هر چی بوده اینو فهمیدن، با یه قرائنی یه همچین چیزی فهمیدن. نه، وجود خارجی که داشته، وجود خارجی، زانیهایی که تکرار در عمل داشتن فراوان بودن، اما نشنیدیم یکیش 50,000 شلاق بخوره، یکیش 1,000 تا شلاق بخوره، نشنیدیم. خب وجود خارجی مصداقش که داشته، ازف الازالک صاحب جواهر یه دقتی در اینجا کرده و خودش هم ظاهرا اشکال میکنه. نه نه، بحث در تکرار نوع واحدی، انواع متعدده مسئله بعده، مسئله بعده مطرح نکنید. صاحب جواهر دقتی کرده و بعضی هم رو اون دقتی کردن، عجیب هر دو. وان این است اگر این طور باشه، خب در زنای واحد هم شما باید قائل باشید به این که هر زنایی ولو واحد هم باشد باید شلاق ها بیش از 100 تا باشه، به علت این که به تعبیری که ایشون ادخال و اخراج ها ممکن است متعدد باشد و هر کدامش یه زنا محسوب می شود. معیار زنا چیه؟ کل مرتن زنا. پس هر کسی رو که حسابش بکنید بالاخره باید 100 تا شلاق، نه 500 تا، 1000 تا. بعضی دیگه از آقایون آمدن قبل از اینکه شما حاشیه بزنین حاشیه دیگران رو بگن، حاشیه زدن که نه معلوم نیست که غالب این بوده باشد که متعدد واقع می شود. حالا طریق اثبات این مسائل چی خواستن بگن؟ علا کل حال منظور این دقت حساب جواهر است که اگر ما قائل به تعدد باشیم باید در هر کدام هم، در حتی یه زنا هم، به خاطر اون دخول و خروج های متعدد قائل باشیم به تکرار، و این رو احدی نگفت. بعد ایشون جواب بده، من جواب بگم، همینو میخوام از کام، همینو عجله کردید. در اینجا جواب دادن ظاهرا خود جواهرم داشته باشه که آقا دفع و دفعات در اینجا عرفی هست، نظیرم داره مثلا مسئله اکل در ماه رمضان. آیا هر لقمه‌ای که تو دهن میذارن این یه اکل محسوب میشه؟ گاهی لقمه رو انسان در چند مرتبه فرو میبره، آیا هر مرتبه‌ای که لقمه؟ اینا اگر بگیم معیار دفع و دفعات در اینجا عرفه، که آیا اینو زنای واحد حساب میکنه یا این رو زناهای متعدد حساب میکنه به اعتبار تعدد دخول و خروج ها. ظاهر این است که اینها رو واحد حساب میکنه و معیار نظر عرف در این مسائل، و این نقض وارد نیست، این نقض وارد نیست. و حقم با کسانی است که میگن این نقص وارد نیست. حالا میرسیم، اجازه بدید من دلیل دومه، سه دلیل دیگه هم دارم باید بگم. و اما دلیل سومی که پس فهمیدیم دلیل دوم دلیل خوبی است و میتواند بقیه ادله را هم روشن کنه. بعد اجماع عملی است، سیره مستمره میشه اجماع عملی، هیچ کس فتوا نداده، اجماع عملی در فتواست یا در عمل قضات. نه قضات اسلامی چین فتوایی دادن نه مفتی ها. دلیل سومی که در اینجا استدلال شده، نه سیره دلیل قطعیه، اطلاق دلیل ظنیه، دلیل قطعیه. ما یقین داریم لوکانا لبان، اگر 5000 و 10000 شلاقی وجود داشت لبانه دیگه، نداریم هیچ کجایی رو محکوم کرده باشن لااقل بگن 10000 شلاق بزنید، روزی 100 تا بیاید بهش بزنید، برای که نمیره رو 100 تا بزنید، تا کی؟ تا 3 ماه رو 100 تا بزنید. ندیدیم، نشنیدیم. بس در این است که سیره عملیه قضات در تمام امثال اعصار بر همون مره بوده، اگر کسرتی بود و 1000 و 10000 بود لکنده ما. حالا دیگه شما تکرار کنید منم تکرار کنم فایده نداره. و اما دلیل سوم، بله ولی خود اونها هم قاضی بودن گمان نمی کنم می گفت 30000 شلاق بزنید، هیچ باور نم. حالا این کافی، مذاکرات این کافی، اجرای حدود سنی ها داشتن، شیعه هم در بعضی از نقاط داشتن، در زمان علی علیه السلام که داشتن، در بعضی زمان پیغمبر که بوده، کی در زمان پیغمبر آمدن یک کسی رو احتمال در زمان پیغمبرم زوات الاعلام بودن، زنان معذرت میخوام فاحشه مال دوران جاهلیت باقی مونده بودند و اینها. گفتن بیارید اینا رو 10,000 تا 50,000 تا 30,000 تا بده، 100 تا بودش الله دیگه، بیش از این نبود. علی کل حال من این دلیل رو دلیل محکمی میبینم. و اما دلیل سوم برای قول مشهور اصالت البراءه است. بعضی به اصالت البراءه چسبیدن، بگن آقا شک میکنه، در شکم باید عقل رو بگیریم، زائدم براءت جاری کنیم. در اینجا یه اشکالی شده و اصالت البراءه، خوب دقت کنید. و اون اشکال این است که زنای مکرر گناهه، چه اصالت البراءه؟ اولیش حرام، دومیش حرام، سومش حرام، چه براءتی میخواد جاری کنی؟ چون همش حرامه چه جای براءت؟ براءت ماده اونجایی است که شک در حرمت داشته باشیم. در اینجا یقین داریم کل واحده نه حرام. جواب این اشکال لابد واضحه. جواب این است که براءت از چی؟ براءت از حد، نه براءت از تکلیفه. صحبت این نیست که این عمل حلاله، صحبت این است که حد چند تا میزنن. براءت از حد حد ثابت بشه که این حده، یا بگیم براءت قاضی از اجرای حده، این هم میشه. آیا قاضی واجب است براش؟ نه، از براءت است قاضی یه حد بیشتر نباید جاری کنه. پس اگر بخوایم اصالت البراءه رو در اینجا پیاده کنیم از نظر تکلیفی، بریم سراغ قاضی، بگیم قاضی مکلف نیست. از نظر اون حکم وضعی که تعلق حد است، بیاییم درباره مجرم بگیم تعلق حد نسبت به بیش از این مقدار ثابت نیست، پس براءت. خب دقت میکنید مسائل اصول در فقه باید عملا پیاده بشه، شناخته بشه، وقتی به مشابهاش میرسید بدونید. براءت از احکام تکلیفی است، چه براءت شرعیه چه براءت عقلیه، باید حکم تکلیفی باشه. در اینجا تکلیف حرمت زناست، زنا حرامه. اگر بخواهیم اصل براءتی تکلیفی جاری کنیم، یا باید بریم تو قاضی، بریم قاضی مکلف نیست بیش از یک حد جاری کنم، یا بیاریم در حکم وضعی تعلق حد که بگیم نمیدانیم آیا حدی تعلق به این بیش از یه مقدار یه بار گرفته یا نه. ولی من عقیدم این است که ما به جای اصالت البراءت در اینجا چیز دیگری بگیم بهتره، یعنی باز با موازین اصول ما بهتر میسازیم. اصل براءت قالب مباحث حد نیست، ما باید بگیم اصل حرمت ایزاء مؤمن و مسلمه الا ما سبب. اصل الاصل حرمت و ایذاء المسلم و المؤمن الا ما خرج. شلاق زدن به مسلمان جایز نیست، اصل حرمت. چند اندازه ثابت شد؟ 100 تا. زائد بر 100 تا همون اصل جاری میشه. حرمت ایزا مؤمن دیگه گمان نمیکنم چیزی باشه که مخفی باشه، به ادله اربعه ثابته، به عقل و نقل و آیه و روایت. و براءت ببینید مال تکالیفه، اینجا بحث تکلیف نی، ولذا ما ناچار شدیم تکلف کنیم، اصل براءت بردیم تو قاضی. ببینید اصل براءت مال باب تکالیفه، در باب حدود اصل براءت نباد آورد. اونی که مناسبه مؤمن نگید، مسلم، حتی کافر ذمی، کافر ذمی هم محترمه. لا یجوز ایذا المسلم او الکافر الذمی الا ما خرج بالدلیل. ای چی؟ اثبات شده، اما یه حد جایزه یا دو حد؟ فرضمون این از شک کردیم و میخوام اصل جاری کنیم، صحبت اصله، الاصل عند شک. فرضنا این که شک کردیم و میخواهیم اصل جاری کنیم، اصلی که در اینجا جاری میشود چیه؟ رفتن سراغ براءت و دیدیم براءت رو باید با یه مقدار تکلف درست کرد. بهتر این است که بگیم اصل در اینجا همون حرمت ایزاء غیر است، الا ما خرج به دلیل. ما خرج به دلیلش صد تا زیان است، زائد بر اون مشکوک از عدم جواز ایزاء. راه صاف باز فکر میکنیم در مسئله باشه. ولیکن تمام این بحثا در صورتی است که شک کنیم، اینا علا فرض شکه. از تمسک و بالاصل فرع و شک، شک هم در صورتی است که ادله سابقه رو کافی ندانیم. ای اطلاق حاکم باشه، اگر سیره مستمر حاکم باشه، لا تصل النوبت الى الاصل. اذا كان الدليل موجود موجودا لا تصل النوبت الى الاصل. معلوم شد؟ بنابراین ما اصل قبولش داریم، نقبل الاصل، ولیکن اذا فقد الدلیل، دلیل اگر نباشه باید سراغ اصل در. اصل و دلیل رو در کنار هم نباید گذاشت. و اما دلیل چهارمشونم من چهارم پنجمم بگم که این ادله اینها تمام میشه. فردا بیریم انشاءالله سراغ ادله قول ابن جنید و صدوق. دلیل چهارم همان است که اشاره کردن، بناء الحدود علی التخفیف. بناء الحدود علی التخفیف، حدود بنابر تخفیف. یعنی ما همه جا دیدیم شارع مقدس اذا دار الامر بین شدید و ضعیف خفیف رو گرفت. البته این دلیلی نیست. این چه دلیلیه؟ واقعا بناء الحدود علی التخفیف آیه روایتی چیزیه یا یه عمومی است که سید استیاد شده از ادله، یا منظورتون تدرا الحدود به شبهاته؟ اگر تدرا الحدود به شبهات باشه خوبه، بگیم دلیل تدرا الحدود شبهات. خیلی خوب، بعضی ها دو تا دلیل گرفتن اینا رو. ببینید کلماتون میگن بناء الحدود علی التخفیف مثلا و ایزن تدرا الحدود به شبهات، دو دلیل گرفتن. این چه دو دلیلی میشه؟ نتیجه این شد بناء الحدود علی التخفیف یه دلیلی نیست که پاش جای بند باشه، مگر بازگشت به قاعده تدرع بکنه. ما نحنفی هم بگیم مصداق شبهاته، لا ندری دفعه او دفعات، مئت جلده او اکثر، لا ندری. بنابراین تدرع الحدود به شبهات. خب این رو باید ازش یه قانون کلی بتونی در بیارید. اگر بتونی جرأت کنید یه قانون کلی در بیارید از این یه مسئله غیر از قاعده تدرع الحدود به شبهات. ما نمیتونیم یه قانونی جداگانه از تدرع الحدود به شبهات از این سیره در بیاریم. بنابراین بهتر این است که اینا رو دوتا نکنیم، بگیم منظور از تخفیف در حدود همون قاعده تدرعه. ولیکن این فرع بر این است که ما شک کنیم که آیا مئت جلده او اکثر. اگر شک کنید قاعده تدرع میاد به میدون حق. نه تنها شک، اگر دلیلتونم ضعیف باشه بازم قاعده تدرع الحدود جاری میشه. خوبه؟ اما اگر شکی نکردیم و دلیلی آوردیم و اینها، دیگه نوبتی به قاعده تدرع الحدود به شبهات نمیرسیم. تخفیفه؟ میدونم این تخفیف از کجا ثابت شده قاعده تخفیف؟ میشه یک کبرای کلی از توش در بیارید؟ میتونید یک کبرای کلی در بیارید؟ میشه یک کبرا در بیارید؟ بسم الله رو به قبله بنشینید، قسم حضرت عباس هم بخورید که از اینها یک قاعده کلیه در میاد منزله عام، که همه جا به این عام تمسک کنیم. میتونید این رو بگید؟ بسم الله. نمیتونید صاحب برید سراغ قاعده تدرع الحدود که روایت داره. تدرع الحدود به شواد روایت داره. خون فکر مراحت. و اما دلیل پنجم بگم، یک کلمه تمام چیزی نیست. پنجمین دلیل بعضی‌ها به اجماع چسبیدن، گفتن مسئله اجماعیه. و حالا این اجماع در تمام شقوق مسئله است، با امرئه واحدهی باشه یا امرئه متعدد، یا نه در خصوص امرئه واحده در خصوص آن است که اجماعه. هر کدام از این دوتا ادعای اجماع کنین، ما میدانیم که این اجماع در این گونه مسائل لعتبار به. چرا؟ مدرکیه. مسئله که مدارک دیگری در آن هست، تا به حال چهار تا دلیل آوردیم. مسئله که ذات مدارک متعدد است، اجماعش چه فایده داره؟ از اجماع فایده نداره. نتیجه جنبندی این شد از همه این ادله، مهمتر دلیل دومه که سیره مستمره باشه، بعد دلیل اوله، بعد هم سوم و چهارم که اصل براعت و قاعده تدرع الحدوده، و اما دلیل پنجم که اجماع باشه. گفتیم حجیتی در این گونه مسائل نداره. مطالعه کنید فردا اون ادله مخالف را.